به اوکراین میدن.
درست.
ما تو این زمانی که هستیم بایستی تو این بحث تحریم هایی که الان تمام شخصیت های روسی رو دارن چیکار میکنن و نهادهای روسی رو تحریم میکنن، نهادهای چینی رو تحریم میکنن، نهادهای ایرانی رو تحریم میکنن، ما یه بحث همگرایی یا وحدت خلاصه میتونیم علیه این کشورها اگر ما بیاییم، چون ایران به تنهایی بخواد تحریمی بکنه شاید نتونه، یعنی قدرتش نرسه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو تک به تک با اینا چیکار بکنه، تحریم علیش انجام بده. ولی یه کاری که تقریبا الان مطلوبه و زمینه هاش هم وجود داره، دستگاه دیپلماسی ما باید فعال بشه با وزیر خارجه چین، با وزیر خارجه روسیه، تا بتونه به صورت یک اتحاد بلوک جدید و مشترک تحریم ها را علیه نهادها و شخصیت های اتحادیه اروپا و غرب و امریکا اعمال بکنه تا بتونه موفق بشه.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رضوانپور عزیز، کارشناس مسائل اروپا. جناب آقای رضوانپور، در استودیو در خدمت جناب آقای شجاعیان و جناب آقای سلیمان عبید هستیم، کارشناسان سیاست خارجه و روابط بین الملل. موضوع برنامه در مورد بررسی چرایی و بایسته‌های راهبرد تحریمی و متقابل جمهوری اسلامی بر علیه کشورهای اروپاییه. من خواهش میکنم در مورد اینکه چقدر اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های متقابل اروپا میتونه تأثیرگذار باشه و اصولاً سازوکار و بایسته‌های این تحریم‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی ایران انجام میشه چیا هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. خب همونطور که کاملاً در جریان هستین، اتحادیه اروپا در ادامه‌ی رویکردهای به نوعی خصمانی خودش بر علیه جمهوری اسلامی ایران یک سلسله تحریم هایی رو بر علیه کشور ما در واقع تدارک دیده و اونها رو اعمال کرده، که خوب این تحریم ها در واقع کاملا مغایر بوده با منشور سازمان ملل متحد. در ادامه این تحریم ها اتحادیه اروپا اومده یک سلسله اقداماتی رو انجام داده که این اقدامات باعث شده خب به حال جمهوری اسلامی ایران هم که اون حق مسلم رو خودش اقدامات متقابل رو در این راستا اتخاذ کنه. من لازم اول به بیانیه کمیسیون اروپا اشاره کنم که در واقع اعلام کرده برای اثر بخشی بیشتر تحریم ها اقداماتی رو برای علیه افرادی که در جمهوری اسلامی ایران فعال هستند در برخی از حوزه ها اونها اتخاذ کردن و به نوعی با توجه به رویکردهای اتخاذ شده میشه گفتش که این اقدامات همراه بوده با شراکت به ایالات متحده آمریکا. خب ما همیشه در اخبار دیدیم و شنیدیم که اروپایی ها در ادامه اتخاذ رویکردهای مربوط به حوزه سیاست خارجی نتونستن اون رویکرد مستقلانه رو اتخاذ بکنن و بر اساس اطلاعات غلط و عدم توانایی در اخذ تصمیم در حوزه‌های سران سیاست خارجی عمدتاً رو آوردن به سمت ایالات متحده آمریکا و این باعث شده که به حال روابط پرتنش با اروپا همچنان ادامه دار باشه. یعنی اتحادیه اروپا در مواضع خودش هیچگاه شفافیت اتخاذ نکرده و هر آنچه که مربوط میشه به مواضع داخلی کشورها و اتفاقاتی که در بسیاری از کشورها در واقع رخ میده همچنان که در کشور ما هم به حال این اعتراضاتی رخ داد، اما اونها بهره برداری سیاسی کردن از این اعتراضات و سعی کردن که این اعتراضات رو به نوعی جلوه بدن که نارضایتی در داخل کشور ما هست و از قبل برداشت‌های غلطشون اومدن یک سلسله تحریم‌هایی رو بر علیه کشور ما اتخاذ کردن که این تحریم ها خوب مغایر بوده با اصول و قواعد حاکم در منشور سازمان ملل متحد. به همین دلیل بودش که خب جمهوری اسلامی ایران هم اومد یک سلسله اقدامات تحریمی رو بر علیه اشخاص و نهادهای اروپایی علاوه بر کشور انگلستان اتخاذ کرد، اونم وفق مستحبات مراجع زیرفت و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریم و همونطور که اتحادیه اروپا اومده جمهوری اسلامی ایران رو به تروریست در واقع متهم میکنه و اتهامات تروریستی بر علیه کشور ما میزنه، جمهوری اسلامی هم متقابلا اومده رژیم انگلیس و عوامل مربوط به اون رو به اقداماتی که خب ناشی از عمدتاً اقدامات خرابکارانه از طرف دولت انگلستان بوده، در بسیاری از اتفاقاتی که در کشور ما رخ داده و ریشه اون برمیگرده به توطئه‌های خارجی ها بر علیه کشور ما، دولت انگلستان هم در این راستا محکوم کرده. جمهوری اسلامی علی‌رغم اتخاذ شفافیت در مواضع خودش، اقدامات اتحادیه اروپا و دولت انگلستان رو در حمایت و تسهیل و همچنین فراهم کردن بسترهای لازم برای اقدامات مخرب اشخاص و نهادهایی که در جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم این از تعهدات بین‌المللی میان یک سلسله اقداماتی رو انجام میدن اعلام کرده و گفته که ما آمادیم هم تحریم‌های ظالمانه رو برای اونها اعمال بکنیم و هم کسانی که در نقض آشکار به اصول بنیادی حقوق بین‌الملل اقدام کردن، ما هم
آماده این تعامل متقابل
در برابر اونها
اتخاذ. بله، من از خدمت شما سوال داشتم که این تحریمایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، با توجه به این که شاید سوال پیش بیاد در ذهن مخاطبانمون که خب این افرادی که تحریم میشن شاید توی سرزمین ما هیچ جایی نداشته باشن، هیچ وجه مشترکی نداشته باشن، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟ آیا مثلا به عنوان یک ظاهر بین‌المللی داره اتفاق میفته یا اثرگذار هستش؟
بله، خب میتونه اثرگذار باشه. ببینیم هر کشوری برای عملیاتی و اجرایشون هم سیاست خودش یک سلسله اقداماتی رو اتخاذ میکنه. مثلا ببینیم اگر جمهوری اسلامی ایران اومده یک سلسله از نهادها و میشه گفتش که سازمانهای واقع در اتحادیه اروپا رو مورد تحریم قرار داده، خب قطعا شاید افراد به نوعی در ارتباطاتشون به شکل تعامل دو جانبه یا چند جانبه با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند. به همین دلیل خب به عنوان انتیتی، به عنوان یک نهاد سیاسی، به عنوان یک در واقع میشه گفتش که بخشی که تعامل میکنه با حوزه‌های فراتر از اتحادیه اروپا، قطعا خب با جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط هستند. به همین دلیل در سیاست تحریم‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته. اما در بعد فراتر ما باید این موضوع رو مطرح بکنیم. ببینیم ایالات متحده امریکا از بعد از پایان جنگ نهانی دوم و شروع جنگ سرد به مراتب و به تدریج که ما به دهه‌های اخیر نزدیک شدیم در قرن 20 و 21 اومد از ابزاری به اسم تحریم یا همون سنکشن بر علیه بسیاری از کشورهایی که مواضع ضد امریکایی اتخاذ میکردن رو اعمال کرد. خب نمونه بارد شما بر علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ 4 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یا مواردی که اخیراً بر علیه دولت روسیه اتخاذ کرده که میسابقه بوده در این 40 سال اخیر تعداد تحریم‌هایی که در طول یک سال گذشته بر علیه روسیه اعمال شده، در طول تاریخ 40 سال تحریم امریکا بر علیه ایران میسابقه بوده. به همین دلیل که در ادبیات علوم سیاسی روابط بین‌الملل از ایالات متحده امریکا که در زبان انگلیسی بهش میگن به یونایتد استیتس آف امریکا به عنوان The United States of Sanctions یعنی ایالات متحده تحریم ها یاد کردن. این ازدادش باعث شدید که خب اروپایی هم بیان این رو اتخاذ بکنن. از اونجای که خب در باز هم تکرار میکنن در ادبیات سیاسی روابط بین‌الملل اتحادیه اروپا به عنوان کوتوله سیاسی همیشه یاد برده شده. این چیزی که در دوره خارج بلژیک در اثنای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای حمله بر عراق در سال 2003 اعلام کرد و گفتش که اتحادیه اروپا توانایی اتخاذ یک سلسله تصمیمات سیاسی رو در حوزه سیاست خارجی نداره. بنابراین یک سلسله اقداماتی رو در واقع مرتکب میشه و دست به اقدامات میزنه که مغایر هستش با اون مقررات حاکم بر روابط بین‌الملل و اصول و قواعد پذیرفته‌شده در منشور سازمان ملل متحد. این تحریم همونطور که شما در سوالتون اشاره کردید قطعا تاثیر داره هستش بر اون نهادها و اون افراد و اون اشخاصی که یا مؤسساتی که به نوعی در اروپا فعال هستن و و از اونجایی که میتونن در واقع بر علیه ما تحریم های رو اعمال بکنن، جمهوری اسلامی ایران هم اونها رو در واقع هدف قرار داده تا اقدام متقابل بر علیه اونا اتخاذ بکنه. اتحادیه اروپا آقای ویژه مطلب برنامه میکنم دو سال بکنم که در حال حاضر وضعیت بی‌سابقه ای داره از نظر بسیاری از مؤلفه ها. ما بحران عدم همبستگی در اروپا رو داریم، والگرایی در اتحادیه اروپا پدیده که کاملا شایع و جاری و ساری هست، ضعف کارایی، سوء عملکرد که نوع نمونه بارز اون رو ما الان در رویکرد اروپایی در قبال جنگ روسیه با اوکراین شاهد هستیم. ببینید
و عدم استقلالش هم میتونیم نام ببریم دیگه، عدم استقلال خود اتحاد اروپا که موضوع استقلال نداره.
نهادی داریم به اسم مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا که آقای شخص جوزف گلر هستش. اینها هنوز بعد از یک تاریخ 60-65 ساله تشکیل یک تشکلی به نام یوروپیان یونیون یا همون اتحاد اروپا هنوز دچار یک سلسله سوء محاسبات و بحران های هویت هستن. یعنی شخص آقای جوزف گلر که میاد که اتحادیه اروپا رو تشکیل کنه به باغ و جهان رو تشکیل کنه به جنگل، نشان از این داره که ایشون از اون شم سیاسی در اون سیاسی بهش میگن پالیتیکال استادی، یعنی اون تعقل و تفکر سیاسی برخوردار نیست. اگر اینها از این تفکر و تعقل سیاسی برخوردار شدن قطعا میومدن یک رویکردی رو اتخاذ میکردن در قبال جنگ روسیه با اوکراین. اگر دارن آب بر آتش دشمن میزنن، اگر دارن همون سلاح و تجهیزات مدرن نظامی میدن به اوکراین بر علیه روسیه در جنگش به کار ببره، به جای اون در این یک سال اخیر میومدن راهکارهایی رو اتخاذ میکردن که از این بحران بیان بود. در باتلاق فرو رفتن که توانایی اتخاذی دیر کرده مشترک حتی اقل در حوزه سیاست خارجی، حالا من هر جای دیگر اقتصادی اجتماعی و غیره رو مطرح نمیکنم. بنابراین اینها اشراف در واقعیتی که در صحنه الان اتفاق میفته ندارن. به نوعی میشه گفتش که همونطور که عرض کردم یک اکنامیک جاینت هم یک قول اقتصادی هم هر کدوم میشون که در حوزه اقتصادی حقی برای گفتن داره به عنوان سومین بلوک قدرتمند دنیا در حوزه اقتصادی، اما در این حال ما داریم میبینیم که تبعیت کورکورانه دارن به لحاظ سیاسی از رویکردهای کلان آمریکا در حوزه سیاست خارجی و خارج فعلی و گروهک‌های ضد ملی که خب بر علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن که اونها هم داره پناه پیدا میشه از طرف اروپایی. بنابراین ما شاهد هستیم که اونها در کمال استیصال میان اتخاذ میکنن یک سلسله اقدامات تحریمی رو بر علیه جمهوری اسلامی که خب قطعا نسبی وقت نخواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای رضوانپور، کارشناس مسائل اروپا، از مواردی که اشاره کردیم و اطلاعات خوبی در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار دادیم. با شما خداحافظی میکنم تا انشالله برنامه های بعدی.
من هم از حضور شما و میهمانان محترم برنامه خودم استفاده
میکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:17 است.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
ای خدای بزرگ، ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ای آن که نزاده ای و زاده نشده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدیها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف کردم.
یا حی و یا قیوم، 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 یا حی و یا قیوم.
خدایا من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است، همچون کسی که جز تو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده ای و برای گناهانش آموزنده ای. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره مند شد.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
أذان مغرب بأفق تهران از راديو گفتگو، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مؤمنین عزیز، طاعتتون قبول. به اتفاق هم صلوات شعبانی رو زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وامر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
جناب آقای شجاعیان، آقای عبید اشاره کردم به این ائتلافی که داره اتفاق میفته در مورد اینکه مقابله بکنن با تحریم های اروپا و آمریکا هم بر ضد ایران هم بر ضد اون کشورها، یعنی به نوعی ماهیتی که حالا اون کشورهای غربی از خودشون نشون دادن در مقابل هم روسیه هم ایران هم به هر حال چین ماهیت خودشون نشون دادن دیگه. ما ماهیت کشور آمریکا که سالهاست باش مواجه هستیم و میدونیم ماهیتش چیه، همون کشورها به هر حال به نوعی بعضی وقتا همراه میشدن یا همراه بودن با اینا و اعتماد میکردن به غربیا. نظر شما در مورد این که به هر حال این چه تأثیری داره این نوع جمع شدن و اجماعی که اتفاق میفته در مورد این کشورهای همراستا با سیاستهای ما و خروج از لاک دفاعی به موقعیت فعال تو منطقه و تأثیراتی که میتونه داشته باشه؟
آقای دکتر عبید به نکته جالبی اشاره کردن، این بحث همگرایی در با کشورهایی که همراستا با سیاستهای ما هستن. نگاه کنید اخیراً جناب رئیس جمهور سفری به چین داشتند.
بله.
خب این سفر محورهایی داشت و اهدافی داشت. یکی از